ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز سه‌شنبه 14 شهریور 1396 خورشیدی برابر با 5 سپتامبر 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در مجله خبری که حدود یک ساعت زمان خواهد برد و ما در آغاز به سراغ خبرها خواهیم رفت و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی و مشروع خبرها.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. تجمع گروهی از مردم بانه در اعتراض به کشته شدن 2 تن از کولبران محلی روز سه‌شنبه هم در مقابل فرمانداری این شهرستان ادامه یافت. برخی گزارش‌ها حاکی از بسته شدن شماری از مغازه‌های شهر بانه است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز گذشته در تیراندازی هنگ مرزی 2 نفر از کولبران محلی که یکی از آنها دهیار بود کشته شدند. خانواده های کشته شدگان و شماری از ساکنان بانه از روز گذشته در مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواهان رسیدگی به این مسئله هستند. بر اساس برخی گزارش ها در جریان تجمعات اخیر درگیری هایی بین معترضین و نیروهای امنیتی روی داده است. محسن بیگلری نماینده بانه در مجلس شورای اسلامی هم گفته است موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری می کند. تا کنون 10 کولبر از طرف نیروهای هنگ مرزی و سپاه پاسداران در مناطق مرزی هدف قرار گرفته و کشته شدند. کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهار نظر مراجع مختلف درباره حصر را مداخله در وظایف این دبیرخانه خواند، چرا که به گفته او دبیرخانه تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شوراست. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای خسروی گزارش داده است که در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور کار نبود و هیچ گونه تصمیم جدیدی در مورد اصل موضوع حصر اتخاذ نشد. این در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز 7 شهریور از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در جلسه شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود. آقای نوبخت همچنین روز سه‌شنبه گفت حسن روحانی در جلسه شورا مواضع به گفته او صریح، شفاف و قاطعانه خود را اعلام کرده است. تا کنون علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی رئیس این شورا درباره آخرین جلسه و مسئله حصر اظهار نظر و اطلاع رسانی نکردند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید دولت 11 با کسب اجازه از آیت الله علی خامنه ای برای حل مشکل آب کشور 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. آقای جهانگیری روز سه‌شنبه با اشاره به لزوم کار جدی در زمینه مدیریت آب گفت تأمین آب شرب با کیفیت و سالم برای همه کشور یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های دولت است. مشکل کم آبی و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و آب شرب مدت هاست که به یکی از چالش‌های بزرگ در ایران تبدیل شده است. و وزارت دفاع روسیه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که واحدهای ارتش سوریه با شکستن خطوط دفاعی گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش وارد شهر دیروزور شدند. در این بیانیه آمده است که نیروهای دولتی با ادامه جنگ‌های خیابانی تلاش دارند تا محله‌هایی که هنوز در کنترل شبه نظامیان داعش قرار دارد را آزاد کنند. شهر دیروزور مرکز استانی به همین نام در شرق سوریه و در جوار مرز عراق است. بنابر برآوردها 70,000 غیر نظامی در دیروزور ساکنند و در 32 ماه گذشته تنها از راه کمک‌هایی که از هوا برایشان فرستاده می‌شد قادر به ادامه زندگی بودند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. ارتش سوریه از ادامه پیشروی در داخل شهر دیروزور خبر داد. تجمع اعتراضی در شهر بانه در اعتراض به کشته شدن 2 تن از کولبران محلی.
مغازه‌داران در شهر بانه اعتصاب تحصن کردن، کاملا بازار و مغازه‌هاشون رو تعطیل کردن و جلوی در فرمانداری بانه تجمع کردن.
حضور سه نماینده زن مجلس در مسابقات امروز فوتبال تیم‌های ایران و سوریه. انتقاد شیرین عبادی از عملکرد آن سان سو چی برنده جایزه صلح نوبل در خصوص خشونت‌ها علیه مسلمانان در میانمار.
باید بگم که همه ای در مورد وضعیت خانم آن سان سو چی اشتباه میکنن. ایشون هیچ وقت مدافع حقوق بشر نبوده، بلکه رهبر یک حزب سیاسی است.
هشدار رئیس جمهوری روسیه در خصوص حمله نظامی به کره شمالی.
دولت آمریکا چندین بارم قبلا اعلام کرده که این اجازه را به کره نخواهد داد که بتونه موشک‌های خودش رو به خاک آمریکا نزدیک بکنه.
خبرهای بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. اما وزارت دفاع روسیه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که واحدهای ارتش سوریه به شکستن خطوط دفاعی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش وارد شهر دیروزور شدند. در این بیانیه آمده که نیروهای دولتی با ادامه جنگ‌های خیابانی تلاش دارند تا محله‌هایی که هنوز در کنترل شبه نظامیان داعش قرار دارد را آزاد کنند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر این موضوع. سلام ایلیا، از جزئیات پیشروی ارتش سوریه برامون بیشتر بگو.
روز سلامتون همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، بنابر اعلام رسمی واحدهای ارتش سوریه هنگ 137 موفق شدن امروز محاصره بخشی از شهر دیرزور رو بشکنن. غرب شهر دیرزور تا 3 سال گذشته همچنان در کنترل نیروهای دولتی موند، اگرچه باقی شهر در تصرف داعش قرار داشت تا 3 سال گذشته، اما منطقه غربی که یک پایگاه نظامی هم در اون واقع هست محاصره شده بود. نیروهای داعش نتونسته بودن تصرف کنن این بخش از شهر رو. حدود 93,000 غیر نظامی ساکن این بخش هستن، به علاوه نیروهای ارتش که در شهر حضور داشتن به خاطر پایگاه نظامی خودشون. بنابر اعلام رسمی نیروهای مهاجم، نیروهای ارتش سوریه که در عملیات حضور داشتن، تونستن برسن و دیدار کنن با نیروهایی که در داخل شهر دیرزور در محاصره هستن. همچنان بیش از نیمی از شهر دیرزور در تصرف داعش هست، عملیات ادامه داره و تلاش نیروهای دولتی در مرحله اول شکستن محاصره پایگاه هوایی در جنوب شهر دیرزور هست که از پایگاه هوایی مهم که اون هم در محاصره قرار داره از بیش از 3 سال پیش.
ایلیا، گفته شده که روسیه کمک کرده ارتش سوریه رو در حملات به دیروزور، از جمله اینکه از طریق دریای مدیترانه حملات موشکی رو علیه مواضع داعش در شهر دیروزور داشته.
درست رضا، این اعلامی هست که وزارت دفاع روسیه داشته. توسط یکی از ناوشکن‌های خودش در دریای مدیترانه چند موشک کروز پرتاب کرده به سمت دیرزور. اینطور که وزارت دفاع روسیه اعلام کرده، واحدهای فرماندهی، واحدهای مخابراتی و همچنین مخازن اصلی برای کارگاه تعمیر خودروهای زرهی رو بمباران کرده. روسیه میگه در این پایگاه های طرف برداره اکثر حاضران از اعضای داعشی هستند که اصلشون به مناطق فدراسیون روسیه برمیگرده.
ایلیا، از بالای شهر دیروزور، شهر رقه هستش، محل در واقع پایتخت خودخوانده گروه داعش، در اونجا هم ما میدونیم که نیروهای دموکراتیک سوریه پیشروی‌هایی داشتن. از صحنه میدانی اون جنگ چه خبر؟
رضا، ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا که از این نیروها حمایت میکنه اعلان کرد و اعلام کرد که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در نهایت موفق شدن بخش قدیمی شهر رقه رو به کنترل خودشون در بیارن. این بخش که دور تا دورش دیوار کشیده شده در قلب رقه قرار داره، منطقه مهمی هست. جنگ در اون پیچیده بود به خاطر نوع بافت این بخش از شهر و حتی مسجد قدیمی که در قلب بخش قدیمی شهر رقه قرار داره هم به خاطر نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در اومد. این مسجد یک نماد تاریخی هست، بدین ترتیب نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک موفق شدن حدود 65% از رقه رو کنترل کنن و بخشی از شهر که همچنان در تصرف داعش قرار داره و بیشترش در شمال غرب شهر هست، محله‌های استراتژیکی توصیف میشه که مبحثات روزهای آینده در اون ادامه خواهد داشت.
ممنون ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین تحولات جنگ در سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما روز دوشنبه 13 شهریور محسن بیگلری نماینده بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی از کشته شدن دو کولبر اهل بانه در منطقه بازار بانه خبر داده است. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تصریح کرده که کشته شدن این افراد که در حال کسب معیشت بودند منجر به جریح دار شدن احساسات مردم کردستان و دیگر مناطق کشور شده است. همکارم شیرین فامیلی در این زمینه گزارشی داره که با هم میشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن بیگلری نماینده بانه و سقز گفته است که روز دوشنبه 13 شهریور در تیراندازی به کولبران توسط هنگ مرزی دو نفر از شهروندان بانه کشته شدند که یکی از کشته شدگان دهیار شهرستان بانه بوده است. به گفته او این حادثه در منطقه بازار بانه رخ داده است. این نماینده مجلس با عنوان اینکه این افراد عمدتاً از اقشار ضعیف جامعه هستند افزوده است که حتی اگر این افراد کالایی هم حمل می کنند دلیل نمی شود که کشته شوند. به گفته او این حوادث منجر به جریح دار شدن احساسات مردم کردستان و دیگر مناطق کشور می شود. نماینده بانه و سقز در مجلس خواستار پیگیری دقیق و کارشناسی این موضوع از طریق مراجع زیربط شده است. آقای بیگلری همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته است که در پی بروز اتفاقات مشابه سوالاتی از وزیر کشور مطرح کرده و موضوع را پیگیری کرده بود. به گفته او در یکی از مقاطع وزارت کشور تیمی را به منطقه اعزام و علاوه بر آن مسئولانی از دفتر رهبری وزارت کشور و نیروی انتظامی حضور یافته و مسئله را پیگیری کرده بودند. طبق گزارش ایلنا خانواده‌های این دو کولبر به همراه جمعی از مردم محلی در مقابل فرمان داری بانه تجمع کردند. آنها میگویند از آنجا که فرصت اشتغال شایسته در مناطق مرزی کردنشین محدود است و جوانان اثر ناچاری به کولبری روی می آورند، امنیت کولبران می بایست حفظ شود. پیشتر رسول خضری نماینده مجلس گفته بود 70,000 کولبر در مجموع مرزهای کشور وجود دارند و خواستار ساماندهی آنها در این مناطق شده بود. گروه‌های حقوق بشری تیراندازی مستقیم و بدون هشدار به کولبران را غیر انسانی توصیف کرده و از این گونه اقدامات ماموران جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند. کولبر به فردی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود اجناسی را از مرزهای ایران وارد و یا خارج می کند. کولبران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به این کار اشتغال دارند. روزنامه شرق روز 14 بهمن خبر داده بود که 30 نماینده مجلس طرحی دو فوریتی با هدف حمایت از کولبرها را به مجلس ارائه کردند.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود از کشته شدن دو کولبر اهل بانه در این شهر و تجمع اعتراضی در شهر بانه. در همین زمینه همکارم رضا ولیزاده گفتگوی کرده با سوما سفاری خبرنگار آژانس خبری مکریان در بانه و درباره جزئیات این تجمع اعتراضی در بانه از او بیشتر پرسیده. سوما سفاری:
امروز 14 شهریور ماه در پی کشتن کولبران کرد در مرزها و به خصوص کولبری که در تاریخ 13 شهریور کشته شدن توسط نیروهای هنگ مرزی، مردم، مغازه‌داران در شهر بانه اعتصاب تحصن کردند، کاملا بازار و مغازه‌هاشون رو تعطیل کردند و جلوی درب فرمانداری بانه تجمع کردند. نیروهای پلیس و گارد ویژه در اون مناطق حضور داشتن و کاملا فضای بانه امنیتی و نظامی شده امروز. در پی این اعتراضات امروز متاسفانه نیروهای پلیس و گارد ویژه فضا رو به خشونت کشیده. در پی این اتفاق نزدیک به 10 از معترضین در شهر بانه در اثر اصابت گلوله پلاستیکی پلیس متاسفانه مجروح شدند و همچنان ادامه داره اعتراض در شهر بانه. و طی اخباری که به دستمون رسیده در شهرهای دیگه کردستان مثل سقز هم فضا باز هم امنیتی شده و نیروهای پلیس و گارد ویژه در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر حضور دارند.
خانم صفاری، خواسته معترضینی که در مقابل فرمانداری تجمع کردن چی بود و آیا موفق شدن مذاکره ای هم انجام بدن با مقام های فرمانداری؟
معترضین خواهان پایان دادن به گشتن کولبران هستند در مرزهای کردستان و خواهان آزاد شدن تجارت مزدیشون هستند و خواسته دومی که دارن خواهان عزل فرمانداری بانه هستند، چون میدونید که بالاترین مقام اجرایی رو داره فرماندار و مردم بانه فکر میکنن که هیچ تلاشی فرماندار بانه برای رفع این تیراندازی ها و جلوگیری از این تیراندازی ها به شهروندان نکرده.
نهایتاً تجمع امروز در مقابل فرمانداری بالاخره پایان پیدا کرده یا نه و آخرین خبرها و تحولات در مورد فضای شهر بانه و این موضوع چیه؟
فضای شهر بانه امروز کاملاً امنیتی شده. هلیکوپترهای سپاه پاسداران در آسمان شهر بانه حضور دارند و امروز نماینده بانه و فقه ضمن ابراز همدردی و تسلیت با خانواده‌هایی که دو کولبر کشته شده عنوان کردن و از مردم خواهش کردن که این تجمع رو پایان بدن، چون این تجمع به نفع مردم بانه نیست و باید از طریق مجاری قانونی اقدام بکنن که این عاملین رو به تیراندازی به کولبران رو دستگیر بکنن و به اشد مجازات برسه. و ایشون عنوان کردن که قرار هست فرداهی از مسئولین از تهران به بانه بیان و در مورد روشن کردن این موضوع اقدامات لازم رو انجام بدن. و طبق گزارشات رسیده، دادستان کردستان عنوان کردن که متهمان پرونده کشته شدن این دو کولبر بازداشت شدن و تحقیقات آغاز شده و متهمین در بازداشت هستند.
سوما صفاری، خبرنگار آژانس خبری مکیان در شهر بانه بود.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام خیلی کمک کردن نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما در آستانه بازی تیم‌های فوتبال ایران و سوریه در تهران، بار دیگر زنان ایرانی علی‌رغم تلاش‌ها و برگزاری کارزارهای اینترنتی نتوانستند مجوز ورود به ورزشگاه آزادی را کسب کنند. اما سه نماینده زن مجلس شورای اسلامی نه تنها خواستار تغییر در این رویه شدند، بلکه امروز در ورزشگاه آزادی تهران دیدار تیم‌های سوریه و ایران را تماشا خواهند کرد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
سه زن نماینده مجلس روز سه‌شنبه 14 شهریور ماه برای دیدن مسابقه فوتبال ایران و سوریه در قالب بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 در استادیوم آزادی تهران حاضر خواهند شد. طیبه سیاوشی به کانال خبرگزاری روزاروز گفته است که با عنوان رئیس کمیته زنان، خانواده، ورزش و جوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس تقاضا کرده که همراه با دو نماینده زن دیگر که عضو این کمیسیون هستند در زمان برگزاری این مسابقه در ورزشگاه حاضر باشند، که با این درخواست موافقت شده است. این نماینده مجلس همچنین در پیام ویدئویی که به همین مناسبت منتشر شده گفته است: متاسفم که نمیتوانم در کنار دخترانم به تماشای این مسابقه بنشینم. وی همچنین از اینکه مردم ایران که مایلند در کنار دختران، همسران و والدینشان به تماشای مسابقات ورزشی بنشینند از این کار منع شده اند، ابراز تأسف کرده است. روزنامه شرق نیز روز یک شنبه گفتگو با پروانه سلحشوری نماینده تهران را منتشر کرد که وی نیز گفته بود: کاش من هم بازی‌های تیم ملی را در آزادی می‌دیدم. پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان مجلس به روزنامه شرق گفت: اینجا این ناراحتی دارد که زنان باید خودشان را شبیه به مردان کنند و مویشان را بتراشند تا به استادیوم بروند. جلوگیری از ورود زنان یک وسیله شده است که حس تحقیر شدن را به زنان تحمیل می‌کند. خانم سلحشوری همچنین با تاکید بر اینکه بحث بر سر حق انتخاب و حق حضور زنان است گفت: حق انتخاب سرگرمی باید برای همه انسان‌ها برابر باشد. موضع‌گیری نمایندگان مجلس پس از آن مطرح می‌شود که در روزهای گذشته موضوع حضور زنان در استادیوم‌ها بار دیگر بالا گرفته است. حدود 200 تن از زنان ایرانی روز شنبه 11 شهریور ماه توانستند از طریق وبسایت رسمی ورزشگاه آزادی بلیت تماشای بازی ایران سوریه را خریداری کنند. در حالی که فروش بلیت ویژه حضور در استادیوم در شبکه‌های اجتماعی به عنوان صدور جواز ورود زنان مطرح شده بود، حراست فدراسیون فوتبال این موضوع را شایعه خواند. علاوه بر این، شرکت فروشنده بلیت‌های بازی ایران سوریه در روزهای بعد با زنانی که موفق به خرید بلیت شده بودند تماس گرفت و اعلام کرد بلیت‌ها باطل شده و پول آنها بازگردانده خواهد شد. ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در حال مطرح است که به گفته طیبه سیاوشی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد. در ماه‌های اخیر زنان اجازه یافتند تا تماشاگر مسابقات والیبال مردان باشند.
اما پس از انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری میانمار از آنگ سان سو چی برنده جایزه صلح نوبل و از رهبران ارشد دولت میانمار در خصوص خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیایی در آن کشور، سازمان ISSCO، سازمان علوم فرهنگ و آموزش اسلامی که مقر آن در مراکش است، با صدور بیانیه‌ای از کمیته جایزه نوبل خواسته که هرچه سریع‌تر جایزه صلح نوبل سال 1991 را به خانم سوچی داده بازپس گیرد. آن سان سو چی از سوی کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان شامل اندونزی، بنگلادش، ترکیه و پاکستان تحت فشار قرار گرفته تا از شهروندان روهینگیایی محافظت کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در لندن. نخست ارزیابی او را درباره عملکرد خانم سو چی در قبال مسلمانان میانمار پرسیدم. شیرین عبادی:
من از موضع نادرست خانم آن سان سو چی متاسف هستم. ایشون با سکوت خودشون در حقیقت تایید میکنند نقض حقوق بشر در کشورشون رو. من حدود 2 سال قبل مقاله‌ای در وال استریت ژورنال نوشتم و به خانم سو چی هشدار دادم که روش خودشون رو عوض بکنند. این مقاله ترجمه شد و در برخی از رسانه‌ها هم چاپ شد. علاوه بر اون به اتفاق تعدادی از برندگان صلح نوبل مثل دزموند توتو و همچنین دالائی لاما بیانیه‌ای نوشتیم و از خانم آن سان سو چی خواستیم که حمایت بکنه از مسلمانان روهینجا که این هم چاپ شده. در موارد متعددی به عمل کرده ایشان اعتراض کردیم، هم من و هم سایر برندگان. متاسفانه ایشون به حرفهای ما گوش نمیدن.
خانم عبادی، الان به نظر شما از دست خانم آن سان سو چی فارغ از موقعیت سیاسی که در میانمار دارن چه کاری میتونه انجام بده به عنوان یکی از فعالان حقوق بشر که مشکل این مسلمانان روهینجیا رو بتونه حل کنه در کشور خودش؟
باید بگم که همگی در مورد وضعیت خانم آن سان سو چی اشتباه میکنن. ایشون هیچ وقت مدافع حقوق بشر نبوده، بلکه رهبر یک حزب سیاسی است که در اثر مخالفت با نظامیان حاکم بر برمه به زندان افتاد و تلاش او همواره این بوده که حزبش رو به قدرت برسونه که موفق هم شد پس از سالها زندانی بودن. ایشون رهبر سیاسی هستند، مدافع حقوق بشر نیستن. بایستی توجه بکنید که مدافعان حقوق بشر نبایستی داخل در قدرت سیاسی بشوند، نبایستی به عنوان رهبر سیاسی عمل بکنن. بین این دو گروه کاملا تفاوت داره.
الان خانم عبادی، خودتون به عنوان یکی از فعالان سازمان‌های حقوق بشری، به نظر شما چه ابزارهایی سازمان‌های مدافع حقوق بشر در اختیار دارند که بتونن در قبال این مشکلی که الان برای مسلمانان روهینجیا در میانمار به وجود اومده وارد عمل بشن؟
باید بگم اون چه که در روهینجا پیش آمده در حقیقت یک نسل کشی است و به عنوان جنایت علیه بشریت قابل تعقیب در دادگاه بین‌المللی جنایی است و این حداکثر چیزی است که می‌شود در مورد نسل کشی انجام داد. ولی که این احتیاج داره به اینکه پرونده در شورای امنیت مطرح بشه و راجع به اون رأی بگیرن، زیرا که میانمار به اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری هنوز نپیوسته و راه دیگر ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحده.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در لندن بود و واکنشی داشت به اتفاقاتی که در قبال مسلمانان در میانمار رخ داده.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حسن نوروزی به خبرگزاری ایلنا گفته است که دولت مراحل مقدماتی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج ایرانیان با مردان خارجی را تهیه و تصویب کرده و به زودی به مجلس فرستاده می شود. به گفته او در ایران 1,100,000 کودک فاقد شناسنامه وجود دارند که از بحران هویتی و مشکلات رفاهی رنج می برند. شیرین فامیلی همکارم در آغاز گفتگو با لیلا علی کرمی حقوقدان در لندن از مشکلات حقوقی و رفاهی کودکانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند پرسیده است.
در واقع داشتن شناسنامه و تابعیت یکی از مسائلی هستش که به فرد هویت میده و فرد میتونه در جامعه‌ای که در زندگی میکنه به زندگیش ادامه بده، کار داشته باشه، تحصیل کنه و از حق و حقوقی که برای یک شهروند در نظر گرفته شده استفاده کنه. ولی متاسفانه کودکان مادران ایرانی که ناشی و حاصل ازدواج اونها با افراد غیر ایرانی هستن شناسنامه ندارن، یعنی مدرک هویتی ندارن. بنابراین وقتی که مدرک هویتی ندارن نمیتونن مدرسه برن، نمیتونن ادامه تحصیل بدن و شناخته نمیشن به عنوان یک انسان در اون جامعه و در نتیجه از حق و حقوقی که برای یک شهروند در نظر گرفته شده طبق قوانین جاری کشور برخوردار نیستن. و متاسفانه تعداد این کودکان کم هم نیست و سالهای سال هست که فعالین حقوق کودک و فعالین حقوق بشر دارن تلاش میکنن که یک راهی پیدا کنن که این افراد، این کودکان بتونن از حقوق اولیه یک انسان برخوردار باشن. برای اینکه طبق تحقیقاتی که قبلا هم صورت گرفته بود، آمار جرم و جنایت در بین کودکانی که مدرسه نمیرن، در بین کودکانی که به در واقع عمدتاً کودکان کار هم هستن و به طور قاچاق کار میکنن که کمک کنن به خانواده، آمار جرم و جنایت هم در بین اونها زیاد هست و میتونید تصور کنین که خیلی گناه تقصیر این افراد نیستش، چون شرایط شرایطیه که برای این کودکان بسیار طاقت فرساست.
خانم علی کرمی، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابراز امیدواری کرده که لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نهایتاً تا یک ماه دیگه در دستور مجلس قرار بگیره و در این لایحه پیشنهاد شده که به این کودکان اقامت بلند مدت داده بشه، خدمات آموزشی و بهداشتی و رفاهی لازم داده بشه و وقتی اونها به سن 18 سال رسیدن وضعیت تابعیت اونها رو روشن کنن. فکر میکنید این لایحه در صورت تصویب مشکل این کودکان رو به لحاظ حقوقی حل خواهد کرد؟
ببینید، من امیدوارم که واقعا این مسئله در نهایت تصویب بشه، چون ما میدونیم که هر مصوبه‌ای که در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه باید قانون بشه، باید بره به تایید شورای نگهبان هم برسه و این واقعا یک مسئله تازه‌ای نیست و من میتونم بگم که از سال 1385 در واقع تا به الان ما 3 تا طرح رو توی مجلس در مورد تعیین تابعیت فرزندان مادران ایرانی داریم که هر سری یک سری از نماینده‌ها اومدن طرحهایی رو پیشنهاد کردن و بعد به تصویب شد یا بعد مون در یکی از کمیسیون‌ها و الان که این طرح تصویب شده، منتها اگر نگاه کنیم باز هم مشکل بچه‌ها رو فرزندان مادران ایرانی حل نمی‌کنه، چون یک شرایط خاصی داره، باید توی سنی در ایران بمونن، بعد اون ازدواج به طور شرعی ثبت شده باشه و اینا همه خودش مشکلات خاص خودش رو به همراه داره و من واقعا امیدوارم که باز این یه راهی یک مسئله نباشه که سالهای سال ادامه پیدا کنه و بعد بره شورای نگهبان، دوباره شورای نگهبان برگردونه و یک مسئله دیگه رو مطرح کنه، چون قبلا این اتفاق افتاده و ما شاهد این بودیم که این مسئله حل نشد.
در حال حاضر خانم علی کرمی، آیا برای این کودکان کارت هویت صادر میشه که بشه برای اونها اقامت بلند مدت صادر کرد؟
مصوبات هم در حال حاضر و قبلا از طرف هیئت دولت بوده در مورد دادن کارت هویت، در مورد مدارک شناسایی به این کودکان. چرا همه این مسائل به این خاطره که نمیتونن تابعیت رو به این فرزندان اعطا بکنن و هی شرط و شروطهایی میذارن، مواردی میذارن که گاهی اوقات خیلی مسئله رو پیچیده تر میکنه. مثلا قبلا یکی از این لایه هایی که مطرح شده بود، حتی چون در قانون مدنی اگر این فرد بچه ها تا سن 18 سالگی در ایران میموندن اینا میشدن ایرانی، ولی بعد اومدن یک طرح اضافه کردن که این بچه‌ها مجبور بودن تابعیتشون رو پس بدن، تابعیت پدرشون رو پس بدن و این مشکل ایجاد کرد. اومدن دوباره طرح دیگه‌ای رو مطرح کردن. بنابراین من دلم میخواد که خوشبین باشم، ولی سوابق تاریخی به من این اجازه رو نمیده و من مجبورم همیشه به یک دیده‌ای به این مسئله نگاه کنم که تا وقتی مسئله برای ما به طور ریشه‌ای حل نشه.
چه راه حلی هست که میتونه این مشکل رو به طور ریشه‌ای حل کنه؟
فکر می‌کنم کردم که چرا ما نمیایم دقیقا ماده 976 قانون مدنی رو اصلاح کنیم و بگیم کسانی که مادر اونها ایرانیه، عیم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشن، در واقع اونها هم ایرانی حساب بشن. در واقع ما فقط یک کلمه مادر رو در کنار پدر به بند دوی ماده 976 قانون مدنی اضافه کنیم و این ماده کامل بشه و بگیم که بله، کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانیه، عیم از اینکه در ایران متولد شده در خارج، اونها ایرانی محسوب شد.
لیلا علی کرمی حقوقدان در لندن بود و در گفتگو با همکارم شیرین فاملی درباره مشکلات کودکان فاقد شناسنامه در ایران گفتگو میکرد. تا ثانیه‌ای دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. سرعت ابرطوفان ایرما به 280 کیلومتر در ساعت رسیده و در ایالت‌های فلوریدا، جزیره پورتوریکو و ویرجین آیلند وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. تجمع گروهی از مردم بانه در اعتراض به کشته شدن دو تن از کولبران محلی در روز سه‌شنبه در مقابل فرمانداری این شهرستان ادامه یافت. در حمله مسلحانه به مدرسه‌ای در حومه مسکو 4 نفر مجروح شدند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید دولت 11 با کسب اجازه از آیت الله خامنه‌ای برای حل مشکل آب 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. اما در حالی که آمریکا خواستار شدیدترین تحریم‌های ممکن توسط همگان علیه کره شمالی شده است، رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه گفت که چنین تحریم‌هایی نتیجه منفی می‌دهد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در حاشیه نشستی در چین سخن می‌گفت، ضمن انتقاد از دیپلماسی آمریکا در قبال کره شمالی گفت پیونگیانگ تا زمانی که احساس امنیت نکند از آزمایش‌های موشکی خود دست بر نخواهد داشت.
روسیه اسوژدایت эти упражнения со стороны Северной Кореи.
روسیه آزمایش‌های کره شمالی را محکوم می‌کند و طبیعت این اقدامات را تحریک‌آمیز می‌داند. در این حال ما نمی‌توانیم آنچه را در عراق و لیبی رخ داد فراموش کنیم. تحریم‌ها به هر شکلی که باشد بی‌فایده و بی‌اثر است. همانطور که دیروز به یکی از همکارانم گفتم، آنها حاضرند علف بخورند ولی دست از برنامه اتمیشان بر ندارند، مگر اینکه احساس امنیت کنند.
آقای
پوتین همچنین گفت افسودن بر تنش نظامی راه به جایی نخواهد برد و ممکن است به فاجعه جهانی ختم شود. او گفتگو را برای حل تنش تجویز کرد و گفت کشورش آماده است تا در مورد برخی جزئیات این قضیه بحث کند، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد. کره شمالی که قبلا تهدید کرده بود میتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد، روز یک شنبه اعلام کرد که یک بمب هیدروژنی را به طور آزمایشی منفجر کرده است که این بمب برای موشک‌های دوربرد طراحی شده. در واکنش به این اقدام، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت رهبر کره شمالی خواهان جنگ است و تهدید کرد که صبر و تحمل آمریکا هم حدی دارد.
The idea that some have suggested a so-called freeze for freeze is insulting.
ایده و اندیشه‌ای که بعضی عنوان کردند موسوم به توقف در برابر توقف، به عبارتی توقف فعالیت‌های اتمی و موشکی کره شمالی در برابر توقف رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی، توهین‌آمیز است. هنگامی که یک رژیم یاغی موشک‌های قاره‌پیما را با کلاهک‌های اتمی به سوی شمال نشانه رفته، شما تدابیر امنیتی خود را کم نمی‌کنید. هیچ کس چنین کاری نمی‌کند و آمریکا هم چنین نخواهد کرد. اکنون زمان آن رسیده تا همه ابزارهای دیپلماتیک به کار گرفته شود و اقدامی همه جانبه و کارساز صورت بگیرد. بحران از سازمان ملل فراتر رفته و ایالات متحده در روابط خود با همه کشورهایی که با کره شمالی داد و ستد می کنند و یا با ارائه کمک‌های نیات خطرناک این کشور را تقویت می کنند تعمق خواهد کرد.
خانم هیلی که روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل سخن می گفت، تأکید کرد که تنها شدیدترین تحریم ها این امکان را می دهد که این معضل از راه دیپلماتیک حل شود. وی اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد قطعنامه تحریمی جدیدی ظرف روزهای آتی به سازمان ملل ارائه کند و دوشنبه آینده آن را به رأی بگذارد. در واکنش به پیشنهاد تحریم کره شمالی، ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه همکاری برای تحریم کره شمالی را رد کرد و چنین پیشنهادی را مسخره دانست.
طبیعتاً بی‌معنی است که ما را با کره شمالی در یک فهرست سیاه قرار دهند و بعد بیایند به ما بگویند که به تحریم کره شمالی کمک کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک رشته توییت تهدید کرده است که ایالات متحده روابط بازرگانی خود را با کشورهایی که با کره شمالی معامله کنند متوقف خواهد کرد. این تهدید میتواند بیشتر متوجه چین باشد که از حامیان اصلی رژیم کره شمالی است. چین نیز همراه با روسیه در روزهای اخیر خواستار حفظ آرامش و یافتن راه حلی دیپلماتیک برای بحران شبه جزیره کره شده است. از سوی دیگر رهبران کره جنوبی و ژاپن روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی توافق کردند که برای تحریم کره شمالی با یکدیگر همکاری کنند. کره جنوبی که در خط مقدم یک جنگ احتمالی با کره شمالی قرار دارد، روز سه‌شنبه یک رزمایش دریایی برگزار کرد. و دونالد ترامپ و مون جه این رؤسای جمهوری آمریکا و کره جنوبی در یک گفتگوی تلفنی توافق‌هایی کردند که به موجب آن قرار است محدودیت‌های موشکی کره جنوبی کاهش یابد. و در این میان نخست وزیر استرالیا هم از چین خواسته است کره شمالی را بر سر عقل بیاورد. او گفت خطر بروز جنگ در شبه جزیره کره در 60 سال گذشته بی سابقه بوده است و گفت چین به عنوان نزدیکترین شریک بازرگانی کره شمالی اهرم‌های اقتصادی برای فشار آوردن بر کره را در اختیار دارد و از این رو مسئولیت دارد که در این زمینه اقدام کند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز کره شمالی را خطری جهانی نامید. آقای آمانو در گفتگو با تلویزیون CNN گفت کره شمالی با ترکیب کردن سلاح‌های هسته‌ای و موشک از خطری منطقه‌ای اکنون به خطری جهانی تبدیل شده است. محسن میلانی استاد دانشگاه در فلوریدای آمریکا نیز در گفتگو با رادیو فردا امکان وارد شدن بحران کره به یک مرحله نظامی را محتمل می‌داند.
به گمانم اتفاقاتی که در این دو روز اخیر افتاده حساس‌ترین و خطرناک‌ترین اتفاقاتیه که در این شبه جزیره بعد از اتمام جنگ در سال 1953 اتفاق افتاده و در حقیقت میشه گفتش که کارهایی که کره شمالی انجام داده این شبه جزیره رو چند قدمی به جنگ نزدیک‌تر کرد. علت این نگرانی من در اینه که دولت کره شمالی اعلام کرده که یک بمب هیدروژنی آزمایش کرده و قادره که این بمب هیدروژنی رو انقدر کوچک بکنه که در کلاهک یک موشک قاره پیما بذاره که این میتونه به خاک آمریکا برسه، که اگر این حقیقت داشته باشه و هنوز دولت آمریکا این رو تایید نکرده، این میتونه توازن قدرت رو در منطقه کاملا عوض بکنه و کره شمالی رو از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت جهانی در حقیقت از لحاظ نظامی تبدیل بکنه. بنابراین دولت آمریکا چندین بارم قبلا اعلام کرده که این اجازه رو به کره نخواهد داد که بتونه موشک‌های خودش رو به خاک آمریکا نزدیک بکنه. بنابراین امکان زیادی داره که در این روزهای اخیر این بحران عمیق‌تر بشه و امکان این هم هست که وارد یک مرحله نظامی بشه که به نظر من میتونه باعث کشته شدن صدها هزار انسان بشه.
در همین حال وزارت دفاع کره جنوبی از احتمال استقرار مجدد تسلیحات هسته‌ای آمریکا در خاک کره جنوبی خبر داده و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس مقامات نظامی کره جنوبی تجهیز این کشور به زیردریایی‌های اتمی را هم مد نظر قرار دادند.
اما محمد علی نجفی شهردار تهران روز سه‌شنبه 4 معاونت شهرداری تهران را معرفی کرد تا اندک اندک تیم جدید مدیریتی شهر تهران شکل بگیرد. با توجه به گستردگی حوزه فعالیت شهرداری پایتخت هنوز مانده تا حلقه مدیران جدید شهرداری تهران تکمیل شوند. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
18 سال از آخرین باری که شهردار تهران در جلسه هیئت دولت حضور یافته گذشته است. دلیل این غیبت به اختلاف فکری و سیاسی دولت‌ها و شهرداران تهران در این دوره 18 ساله باز می‌گردد که در سال‌های چند از این 18 سال یا رقابت یا اختلافی بین رئیس دولت و شهردار تهران برقرار بوده است. اگرچه محمد علی نجفی شهردار تهران این بار با دعوت خاص و موردی در جلسه هیئت دولت حضور می‌یابد، اما بحث بر سر تصویب اینکه شهردار تهران به طور سیستماتیک و دائمی در دولت حضور یابد در جریان است. مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین شورای شهر تهران، ساکن نروژ، به استقبال این تغییر رویکرد دولت نسبت به شهرداری تهران می رود و چنین می گوید.
به عنوان گام نخست اگر بخوایم در چارچوب منطقه اعتدالی دولت آقای حسن روحانی ببینیم، این که ایشون به صورت موردی دعوت شدن حرکت خوبی هست، اما در اینکه ایشون به صورت دائم در جلسات هیئت دولت حضور داشته باشن، اون همگرایی بیشتر رو و پایدارتر رو برای مجموع فعالیت‌های شهرداری تهران و همچنین مجموع فعالیت‌هایی که وزارتخون‌ها در ارتباط با شهرداری تهران دارند ما میتونیم ببینیم. حضور دائم و مؤثر ایشون میتونه تکمیل کننده این حلقه مفقوده در دراز مدت باشه و من فکر میکنم که ایشون باید به صورت دائم در جلسات هیئت دولت حضور پیدا بکنه.
محمد علی نجفی شهردار تهران روز سه‌شنبه ضمن برگزاری مراسم سوگند در صحن علنی شورای شهر تهران اعلام کرد 4 معاونت شهرداری تهران را معرفی خواهد کرد. ساعتی بعد معاونان شهردار معرفی شدند، هرچند که حجت نظری یکی از اعضای شورای شهر تهران در تذکری گلایه کرد که شهردار باید معاونان خود را با هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر تهران و گفتگو با اعضای شورا انتخاب و معرفی کند. مهرداد سید عسکری شورایار پیشین شورای شهر تهران ساکن نروژ در این باره به عضو شورا حق می‌دهد.
بر اساس قانون کلیه پست‌های مرتبط به امور شهری که حداقل این پست به مدت 2 سال هست باید با نظر و بررسی و جواب نهایی شورا، چه شوراهای شهر و چه شوراهای روستا انجام بشه. حال اگر این امکان فراهم نشده، حرکتی ناشایست و ناسواب هست که حتما باید هم شورای شهر نسبت به اون پیگیر باشه و شهردار جدید تهران هم نسبت به اون پاسخ.
پیش از این انتصابات، محمد علی نجفی مؤسسه همشهری که روزنامه وابسته به شهرداری تهران و نشریات دیگری را مدیریت می کند، تعیین تکلیف کرده بود و مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت محمد خاتمی را به مدیریت این مؤسسه گمارده بود. به رغم آن حکم و تعیین تکلیف همشهری، تعیین تکلیف 4 معاونت شهرداری را باید نخستین انتصابات در حوزه و عملیات اجرایی مرتبط با وظایف شهرداری تهران به شمار آورد. مهرداد سید عسکری در بیان اهمیت و اولویت این معاونت‌ها در وظایف مرتبط با حق شهروندی شهروندان تهرانی این چنین میگوید:
ما میتونیم این بحث رو در حوزه کوتاه مدت و بلند مدت بررسی بکنیم. در حوزه کوتاه مدت، در حوزه معاونت برنامه‌ریزی و مالی اقتصادی، بحث بسیار مهمی هست که شفاف‌سازی می‌شود درآمدها و الگوسازی برای درآمد پایدار شهری. بعد از اون معاونت حمل و نقل هست و در خصوص بحث شهرسازی، معاونت شهرسازی میتونه در میان مدت و بلند مدت بر خصوص سیاست ها بر روند زندگی مردم تاثیرگذار باشه.
اما معاونان اعلام شده برای این 4 معاونت شهرداری تهران کیستند؟ مهرداد سید عسکری شورایار پیشین شورای شهر تهران که این روزها در نروژ روزگار میگذراند، با استفاده از 3 شاخص به این پرسش پاسخ میگوید:
در خصوص کارنامه گذشته معاونت کنونی مالی اقتصادی آقای دکتر حسین مکارم، باید گفت که ایشون از همکاران سابق آقای دکتر نجفی در وزارت آموزش پرورش و سازمان میراث فرهنگی بودند. ایشون تجربه و دانش بالایی در بحث‌های بودجه، تشکیلات و مباحث اینچنینی دارند. آقای حجت میرزایی سابقه بسیار درخشان و مؤثری در بحث‌های خصوصی سازی خدمات شهری در شهرهای کوچک داشتند. در خصوص مباحث امنیت شهری تخصص کافی دارند و تجربه خاصی دارند در خصوص بحث شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها. آقای دکتر مهدی حجت در بحث مباحث میراث فرهنگی، با توجه به اینکه تخصص ایشون حفاظت از بناهای تاریخی هست و از ایشون فارغ التحصیل از انگلستان هستند، تجربه بسیار خوبی دارند و ایشون از تجربه خودشون به عنوان جانشین وزیر فرهنگ در شورای عالی معماری و شهرسازی و نمایندگی ایشون در کمیته ملی یونسکو هم میتونن در این خصوص استفاده بکنن. آقای دکتر پورسید آقایی تجربه تاریک و روشنی دارن. ایشون تجربه مثبتشون این هست که پس از اون تصادف قطار سمنان عذرخواهی کردن که این عذرخواهی بسیار مورد استقبال جامعه ایران قرار گرفت. ایشون تخصص بالایی دارند در حوزه حمل و نقل، البته بخش ریلی و نه جاده‌ای که مورد نیاز شهر تهران است.
مشکلات حمل و نقل و ترافیک، آلودگی هوا، شناسایی منابع درآمدی پایدار شهری به جای شهرفروشی و برآورده ساختن نیازهای زیستی و فرهنگی جمعیت روزافزون کلان شهر تهران، روزهایی دشوار را پیش روی محمد علی نجفی و مدیرانش گذاشته که نتیجه هماوردی این تیم جدید با این مشکلات میتواند حتی سرنوشت سیاسی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان حاضر در شورا و شهرداری تهران را تحت تأثیر قرار دهد.
اما ادامه همکاری روسیه با ایران و حزب الله در سوریه باعث نگرانی‌های روبرشت اسرائیل شده است و بر مناسبات مسکو و تل آویو سایه انداخته است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، روسیه در سازمان ملل به اسرائیل و آمریکا هشدار داد. هر قطعنامه‌ای که در آن به حزب الله به عنوان سازمان تروریستی اشاره شود را وتو خواهد کرد. بر پایه این گزارش، واشنگتن و تل آویو از شورای امنیت خواستند ضمن تمدید ماموریت صلح‌بانان سازمان ملل که در پی جنگ 34 روزه تابستان 2006 میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان مستقر شدند، اختیارات این نیروها را نیز افزایش دهد. به گزارش هارتس، به استناد یک پیام محرمانه که گویا از دفتر اسرائیل در سازمان ملل به وزارت خارجه این کشور ارسال شده بود، برخلاف دفعات پیشین که تمدید این ماموریت صرفاً موضوع فنی بود، این بار تصویب به قطعنامه در این باره باعث جدال آمریکا و اسرائیل با روسیه شده و نهایتاً تحت فشار مسکو چند بخش از پیشنویس که در آن فعالیت‌های حزب الله محکوم شده بود حذف شده. دو مقام اسرائیلی که هویتشان فاش نشده به هارتس گفتند با ادامه همکاری روسیه با ایران و حزب الله در سوریه، روسیه در سازمان ملل نیز حامی حزب الله شده. موسکو همواره گفته نه حماس و نه حزب الله لبنان را تروریست نمی‌داند. در این رابطه الکساندر شین، سفیر روسیه در اسرائیل، به کانال 9 تلویزیون اسرائیل گفت:
البته این سازمان‌ها رادیکال و اغلب دارای دیدگاه‌های افراطی هستند، اما نمی‌توانیم آنها را تروریستی بدانیم. بنابر قوانین روسیه، تنها دادگاه عالی به درخواست دادستان کل کشور میتواند یک سازمان را تروریستی اعلام کند و این سازمان باید برای امنیت روسیه تهدید باشد. مسلماً نه حماس و نه حزب الله را تروریستی نمی‌شناسیم.
به گزارش هارتس، پافشاری روسیه بر حمایت از حزب الله در سازمان ملل در حال است که دو هفته پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی سفر به روسیه کوشید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور نسبت به خطرات استقرار حزب الله و سایر نیروهای تحت حمایت ایران در جنوب سوریه متقاعد کند. هرچند در پی این دیدار مقامات دو کشور مسکو و تل آویو را هم پیمان مهم منطقه‌ای اعلام کردند، اما به بروز تنش نیز اذعان کردند. از جمله گری کورن، سفیر اسرائیل در روسیه، به یک پایگاه خبری اسرائیلی گفت حضور ایران و حزب الله در سوریه همچنان از مهمترین اختلاف‌ها میان مسکو و تل آویو است. لئونید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید اسرائیل انتظار داشت آمریکا ضامن منافعش در سوریه شود، اما با واقعیتی متفاوت روبرو شده.
اسرائیل در ابتدا از روند حل بحران سوریه فاصله گرفته بود و این برایشان دردسر ایجاد کرده. به نظر میرسد اسرائیل مطمئن بود بشار اسد رفتنی است و کشورهای غربی با در نظر گرفتن منافع اسرائیل سوریه بعد از جنگ را مدیریت خواهند کرد. اما واقعیت این است که بزرگترین واهمه اسرائیل جامعه عمل می پوشد. ایران پیروز جنگ است و هرچند مسکو نیز نمی خواهد تهران حرف اول را در سوریه بزند، اما همچنان به حضور نظامی نیروهای تحت حمایت ایران برای تثبیت حکومت بشار اسد نیاز دارد و حتی آمریکا را متقاعد کرده حضور ایران برای تثبیت اوضاع سوریه ضروری است. البته روسیه صادقانه می‌خواهد روابط خوب با اسرائیل را حفظ کند و بزرگترین ترسش شرایطی است که دیگر نخواهد توانست صرفاً نظاره‌گر جدال بین تهران و تل آویو باشد. روسیه در سوریه بین ایران و اسرائیل گرفتار شده، اما یکی را بر دیگری ترجیح نخواهد داد. هم تهران و هم تل آویو با احتیاط به همپیمانی خود با روسیه می‌نگرند و در حالی که می‌کوشند منافع خود را در سوریه تثبیت کنند، می‌دانند که بهتر است منافعشان در تضاد با منافع روسیه نباشد.
سه‌شنبه اسرائیل رزمایش را آغاز کرد که 10 روز ادامه خواهد داشت و مقامات نظامی اسرائیلی میگویند هدف این رزمایش مقابله با خطرات احتمالی حزب الله است. در هفته‌های اخیر مقامات اسرائیلی بارها نسبت به آنچه خطر فزاینده حضور نظامی ایران و عوامل مرتبط با این کشور در سوریه نامیدند هشدار دادند و برخی از آنها گفتند در برابر این خطر دست روی دست نخواهند گذاشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم: 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه مجله هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضرایی‌دری. مجله بعدی ما در ساعت 22 خواهد بود. بدرود.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم. به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. خیلی چیزها را باید پشت و رو کرد تا واقعیت خود را نشان دهند. دوخت و کوکی که پیراهن شما را ساخته اغلب دیده نمی شود مگر آنکه پیراهن را برعکس کنید. خیلی از کلیشه های زبانی هم همینطورند، دیده نمی شوند بس که فراوانند و همه جا به کار می روند و گفته و شنیده می شوند. شما که این برنامه را می شنوید چند بار شنیده اید که کسی بگوید فلانی از زن هم کمتر است؟ چند بار شنیده اید که کسی بگوید این زن برای خودش یک پا مرد است؟ که کسی بگوید اگر فلان خانم لباس مناسب پوشیده بود در خیابان مزاحمش نمی شدند؟ که از سیگار کشیدن زنی، از روابط زنی یا دیر وقت در خیابان بودنش یا حتی کار کردنش با تعبیرهای جنسیت زده و گاه توهین و تحقیرآمیز یاد شود؟ حتما خیلی. اما پرسش مهمتر شاید این باشد که چند بار خودتان چنین عباراتی را به کار برده اید؟ همه چیز از یک هشتگ شروع شد. هشتگی در شبکه اجتماعی توییتر. هشتگ کلیشه برعکس. کاربرانی که دغدغه برابری جنسیتی و از میان بردن سکسیسم یا جنسیت زدگی در رفتار و گفتار عمومی شهروندان را داشتند با خودشان فکر کردند برای یک بار هم که شده این پیراهن را برعکس کنند. آنها شروع کردند به باز تولید و نوشتن همین کلیشه های جنسیتی ضد زنان، اما این بار درباره مردان، نه برای آنکه مقابله به مثل کرده باشند یا انتقام بگیرند یا با مردان دشمنی کنند، بلکه با این هدف که با برعکس کردن همه چیز یک بار واقعیت زشت را عریان کنند و مثل سیلی بر صورت ما بزنند. اما زبان و کلمه که ما به کار میبریم اصلا چقدر مهم است؟ چه اهمیتی دارد و نشانه چیست؟ مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس.
بخشی از بازتولید فرهنگ مردسالارانه، روابط مردسالارانه یا ساختار پدرسالار در جامعه مستقیما ناشی از فرهنگ هستش. یعنی امریز کاملا جنبه ارزش ها، هنجار ها، رفتار ها و طرز تلقی ها و زبان مرتبطه. اصلا این که آدمی چه کلامی به کار میبره و از طریق زبان چگونه در واقع این مراوده رو برقرار میکنه بخشی از یک نهادینه کردن یک رابطه اجتماعی. زبان به عنوان یک حتی ابزار قدرته.
حسین غازیان، جامعه شناس دیگری است که این هفته مهمان ماست. او از پیامدهای به کار بردن زبان جنسیت زده و کلیشه های ضد زنان در گفتار روزانه میگوید.
خب این زبان در واقع بیانگر نوعی آگاهی نادرست یا برداشت کلیشه‌ایه و ممکنه ما از طریق این زبان نوعی افسانه‌های رایج رو هی توضیح بکنیم و پرورش بدیم بی این که پشتش آگاهی دقیق و درستی باشه. دوم که خود این زبان عملا بیانگر یک نوع رابطه سلطه و قدرت است که ما به صورت نامنصفانه می‌بینیم در جامعه وجود داره و اگر ما واقعا به دنبال برابری و جامعه بهتر هستیم این زبان جنسیت زده به تداوم نابرابری کمک میکنه. نکته دیگه اینه که اگر ما واقعا جامعه با آرامش و صلح و صفای بیشتری میخوایم ناچاریم با زبانی حرف بزنیم که دوست داریم دیگران با ما حرف بزنن. شاید یه عامل دیگر هم بشه اضافه کرد به اون و این که این زبان عملا فرصت رشد برابر برابر رو میگیره، به دلیل اینکه زنان هم خودشون در قاب یا در چارچوب چنین زبانی تعریف میکنن و اون زبان محدود کننده توانایی اونها در واقع عملا هم ممکنه توانایی اونها رو محدود کنه، یعنی این باور رو به اونها بقبولونه که اونها توانشون محدوده و بنابراین رشد برابر اونها مانع.
خیلی وقتها برای اینکه مردی رو تحقیر کنند میگویند مثل زنها گریه میکند، مثل زنها لباس میپوشد. حتی وقتی چند مرد در حال غیبت پشت سر مرد دیگری هستند میگویند دارد خاله زنک بازی میکند، در حالی که نه خاله‌ای در میان است و نه زنی. چند مرد در حال انجام رفتاری هستند که فارغ از جنسیت ها رفتاری است نادلپسند. اگر جای شلوغ باشد میگویند مگر حمام زنانه است. اگر زنی ازدواج نکرده باشد میگویند ترشیده است. اگر زنی نخواهد بچه داشته باشد میگویند اجاقش کور است. چیزهایی که کمتر درباره مردان میشنوید، توهین‌هایی که صرفاً بر اساس جنسیت ساخته و پرداخته و تکرار شدند. کسانی ممکن است بگویند حالا مگر کلمات چه اهمیتی دارند؟ تغییر این ادبیات و این شیوه گفتار حقیقتاً تا چه حد مهم است؟ مهداد درویش پور پاسخ می‌دهد.
به کار گرفتن واژه، کلام، جملات و مفاهیمی که کمک می‌کنه به نه فقط تحقیر زنان بلکه تعریف موقعیت اونها به عنوان گروه فروده، گروه کم ارزش در و یا به گروهی که مثلا در این زبان سکسیستی به عنوان ابزار جنسی محسوب میشن یا به عنوان مادر تلقی میشن و رولهای زنانه با زبان و ادبیاتی داره دائما به اینها یادآوری میشه که در بنابر منطق مردانه چیست. خب تمام این زبان به عنوان یک ابزار قدرت در تحکیم روابط پدرسالاری نقش داره و بنابراین قطعاً ادبیات، زبان و مفاهیمی که آدمی به کار میبره بدون تغییر اونها محاله که حتی ما به نقد و رازدایی از این روابط پدرسالار بپردازیم، چه برسه به اینکه بخوایم تغییرش بدیم. بنابراین خود تغییر این ادبیات به گمان من از نخستین گام‌هایی است که باید برداشته بشه برای به زیر سوال بردن روابط نابرابر قدرت جنسیتی.
روابط نابرابر جنسیتی اینطور که این جامعه شناس میگوید تغییر نمی‌کنند مگر آنکه زبان جامعه به عنوان یکی از مهمترین ابزار قدرت پاکیزه‌تر شود. با این حال از همین هشتگ کلیشه برعکس بگیریم تا تلاش هایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان حقوق بشر و زنان در معرفی نمونه های سکسیسم روزانه می کنند همه خبر از تغییراتی در لایه‌های از زبان و فرهنگ جامعه می دهد. گرچه حسین غازیان جامعه شناس این تغییرات را چندان بنیادی نمی بیند.
مثلا یک کسی در نظر بگی که توی حرف زدن عادیش اگر هر چند تا کلمه که به کار میبره چهار بار به اسافل اعضای مردانه و زنانه ارجاع نده زبونش واقعا نمیچرخه. خب این آدم جایی که به قول خودش خانواده نشسته یا زن نشسته یا بچه نشسته ممکنه زبان در کام بگیره، اما اصلا داره منفجر میشه که نمیتونه راحت حرف بزنه و به محض اینکه خانواده یا زن و بچه نباشن دوباره برمیگرده به همون وضعیت. پس این آدم بنا به موقعیتی که زبانش تغییر کرده، نه بنا به اصول و قواعد شخصی رفتار که برای خودش در نظر گرفته و از درون اون نوع ارزش‌ها و عقاید و باورهاش برمی‌خیزه. حالا مبارزه با زبان سکسیسم هم در همین موقعیت و سطح مونده، یعنی افراد بنا به موازین و بنا به ملاحظه موقعیت اغلب رعایت می‌کنن، اما پشتش اون نوع از باوری که باید رشد کرده باشه تا این زبان رو در فرد تغییر بده به نظر من هنوز خیلی خیلی نهال کمجونیه و نیاز داره به شیوه دیگری اساسا باش برخورد بشه تا بتونه این نهال رشد کنه.
او از نه تنها مردان که حتی زنانی هم میگوید که اغلب ناآگاهانه از ادبیات و گفتار ضد زن و جنسیتی استفاده میکنند.
ادبیات یا زبانی که ما برای ارتباط به کار میبریم ابزار بیان آگاهی یا معرفت انسانیه. به این ترتیب همه ما وقتی زبانی رو به کار میبریم داریم یه آگاهی رو توضیح میکنیم، اما این آگاهی باید توجه داشته باشیم که آگاهی مسلطه، یعنی ما همه مادامی که خود آگاهی نداشته باشیم مصرف کننده آگاهی یا معرفت مسلط هستیم و تو حوزه روابط انسانی این آگاهی یا معرفت مسلط یک آگاهی یا معرفت جنسیت آلوده. زنان هم میتونن مروج این آگاهی مسلط باشن که آگاهی مردانه است و باز تولید کننده این آگاهی باشن و خیلی اوقات میبینیم که هستن.
با این همه مهداد درویش پور حرکات جمعی مثل هشتگ کلیشه برعکس در توییتر را نوعی یادآوری زنده و ساده درباره زشتی رفتارهای جنسیت زده می داند.
کمکی که میکنه به ما یادآور میشه به شکل بسیار زنده، نه با مفاهیم علمی یا ضرورتاً نظری و تخت که برای مردم شاید جا افتادنش دشوار باشه، بلکه با نمونه های زنده به آدمی نشون میده که چقدر این رفتارها زشته، چقدر اگر مثلا شما به عنوان یک مرد خودت اینجور مورد تحقیر، مورد آزار و مورد در واقع تمسخر قرار بگیری میتونه به بر بخوره. و خب این کمک میکنه شاید آدمی یک مقدار فهمشو نسبت به شرایطی که بسیار از زنان باهاش روبرو میشن بعد از این آزار و اذیت‌ها بیشتر بکنه. بنابراین من اینو مثبت میدونم، فکر میکنم یک نوع شیطنت یا دقیق‌تر بگیم یک نوع طنز رندانه است، برای اینکه نشون بده که چقدر مسخره است، چقدر آزاردهنده است و چقدر اگر آدمی خودشو جای مثلا زنان قرار بده، مردان خودشونو جای زنان قرار بدن، چگونه با روبرو شدن با این آزار و اذیت‌های جنسی در واقع میتونن به شدت بهشون بر بخوره.
هرچه هست، تاثیر کوتاه یا بلند مدت، سطحی یا عمیق، انگار گاهی دقیق شدن در رفتار و گفتار خودمان نتایج مفیدی خواهد داشت. نتایج مفید، نه الزاماً خوشحال کننده. نتایجی که شاید نگران یا ناراحتمان کنند، اما مفیدند. هم برای ما، هم برای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.